بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الطاهرين. خب این مسائل تحریر الوسیله تموم شد، ولی مسائل و مباحث مربوطه به مفلس یا برشکسته خیلی زیاده و امامم دیگه اصلا حالا به هر جهتی دیگه اصلا ذکر نکرده. حالا ما امروز و فردای دو سه تا مسئله دیگه ذکر میکنیم، بقیهش هم دیگه اشحالا به خواست خدا بعدن. و دیروزم گفتم ما یه مسائل خیلی مهمی، مثلا فرسانی مثل این که اصلا همی که آقام الان داشت اشاره می فرمودن، اصل این که مفلس بودن برشکست بودن جرمه یا نه، و هر کسی که برشکسته میشه زندانش کرد یا نمیشه، که این هم تو فقه ما هم هست. غربی ها هم که خیلی زیاد دارن در این باره، خیلی زیاد. و یه چیزایی هم که حالا مثلا تو فقه ما نیست اما خب باید بحث بکنیم، مثلا فرض کنید که چرا بعضیا اصلا دوست دارند که مفلس بشوند، یعنی خود برشکستگی رو اصلا طالب زیاد داره، هم تو شرکت ها هم توی افراد. تقریبا همه جای دنیا یه قانون اینطوری هست، از خود ایران یا نمیدونم هر جای دنیا، کشورهایی که قانونشون بر اساس دینه، کشورهایی که قانونشون بر اساس دین نیست، یهودی، مسیحی، نمیدونم کمونیست، اینا همه یه قانون اینجوری دارن. میگن که هر کس که برشکست میشه، وقتی برشکست شد دیگه مالیات کردنش نیست، مالیات برداشته میشه، و این باعث میشه که خیلی ها اصلا دوست داره که مثلا شرکتش برشکست بشه، همین که برشکست شد دیگه مالیات نداره و خیلی به نفعش میشه دیگه. از اینجور احکام حالا فراوان هست که حالا اینا رو دیگه بعدنش حالا میگیم. حالا امروز و فردا یه چند تا مسئله میگیم. مسئله اولی که عرض میکنم اینه که اگر که آقای مفلس برشکسته یه عینی که در دست خودش هست اقرار کرد، گفت که این مال کسیه، یعنی این مال را طلبکارها قرما بر ندارن، بگه این امانت مال مردم دست منه، یه مرتبه اقرار میکنه که این امانت از مال یک شخص غائب، یه مرتبه میگه امانت از مال یک شخص حاضر. اونجا یک شخص حاضر یعنی مثلا میگه این امانت مال این آقاست، مال این آقا دست منه، این آقا یه مرتبه خودش هم تأیید میکنه میگه بله قبول دارم که مال منه، یه مرتبه این آقا تکذیب میکنه میگه نه مال من نیست. اونجایی که تکذیب بکنه بگه نه مال من نیست، این که خب میشه متعلق حق قرما، این که روشنه. و اما اگر که این آقا گفت که بله راست میگه این مال منه، معمولا اینجا میگن که باید مال رو داد دستشون، یعنی قبول میشود. و همینطور صورت اول اگر که گفت این مال یه شخصی غایبه، حالا اینجا نیست، آمریکاست، ولی مال او تو دست منه، این عین مال اونه. این حالا عبارت چیزو من میخونم، عبارت کتاب وسیلت النجات مرحوم اصفهانی، فرموده که لو قال المفلس هازل مالو امانت هازل مالو امانتون لغائب اندی. آقای برشکست گفت که این مالی که من دارم امانته، مال یه غایبه، یه نفر جای دیگه است، مالش دست منه. این که میگه این مال امانته دست من، مقصودش اینه که یعنی طلبکارا این مال رو بر ندارند. بلم یکن له بینتون، بینه هم ندارد. استبول حسن فرموده یقبل قول المفلس مع الیمین و یقر فی یده، قول مفلس پذیرفته میشه البته با قسم. و این مال در دست این آقای مفلس اقرار می شود که بماند، یعنی تثبیت میشه، ازش گرفته نمی شود. بلو قال انه لحاضر و صدقه، اگر که اومد گفت که این مال مال این آقای حاضره، دفع الیه مال میدیم به او، و این اکذبه قسم بین الغرما، اگر می آقا گفت که نه مال من نیست، خب مالو برمیداریم میدیم به طلبکارا. این مسئله اول. احتمالاً استبوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه این تو ذهنش بوده ها، میخواسته بگوید که اولا آقای مفلس سفیه که نیست، مجنون که نیست، عاقله، اما برشکست است. هر آدم عاقلی هم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، وقتی که اقرار بکنه به این که این مال مال کسیه، این اقرار نافذه. فقط چون که این مال متعلق حق دیگران است، چون طلبکارا میگن که ما این مالو میخواییم، چون متعلق حق دیگرانه، اگر اون دیگران بیانه داشتن، اون طلبکارا بیانه داشتن که این مال مال خودشه، دروغ میگه که میگه مال مردمه، اگر بیانه داشتن که خب بیانه مقدمه، اگر که بیانه نداشتند، قول مفلس با قسم پذیرفته میشه. یه قسم میخوره که راست میگم، که میگم این مال مال مردمه، بعد دیگه این مال رو تو دستش میمانه، طلبکارام حقی نخواهند داشت. احتمالا دلیل استبول حسن اصفهانی اینه که عرض کردم، یعنی مسئله اقرار و این که اینجا جای بیانه و قسم، آقای طلبکار اگر بیانه ندارد نوبت به قسم مفلس میرسه. ولی من فکر میکنم که این دقیقا برعکس هست، یعنی دقیقا خلاف اینی که آقای استبول حسن فتوا داده. علتش اینه که در باب قضا، تو بحث این که کی مدعیه و کی منکر، چهار تا نظر بود. راه تشخیص مدعی از منکر، یکی این که میگفتن که مدعی اونیه که کلامش خلاف اصله، هر که خلاف اصله میشه مدعی. دوم این که هر که کلامش خلاف ظاهره، اینم میشه مدعی. سوم این که مدعی اونیه که ترک لو ترک، مدعی اونیه که اگر او دست از دعوا برداره دعوا تموم میشه و کسی بهش کار نداره. اما منکر اون کسیه که اون دست از دعوا برداره، بازم یقشو میگیرد. اینم نظر سوم. چهارم هم این بود که بگوییم تشخیص مدعی و منکر یه امر عرفیه. باید ببینیم که عرف به کی میگه مدعی، به کی میگوید منکر. در ما نحن فی، این آقا داره میگه مالی که تو دست من امانته. هدف از این که میگه این امانته، هدفش چیه؟ هدفش اینه که طلبکارا اینو بر ندارند. این آقا که میگوید این مال امانته و طلبکارا میگن نه دروغ میگه، مال خودشه و شما مال خودشه، ما باید برداریم. الان این آقا تو این دعوا چه کسی طوره که لو ترک؟ الان اینجا این آقا میگه که این امانت است، اگر که نگوید امانت است، این دعوای این که این امانت هست یا امانت نیست تموم میشه. دعوا سر این که مال رو بردارن یا نه، اون یه دعوای دیگه میشه دا. یک دعوا اینه که این مال امانت است یا امانت نیست. این یدعی به این که این امانت است، اونها منکرند. عرفن هم که همینطوره، عرف هم میگن که این داره ادعا میکنه که امانته، اونه که میگه امانت نیست. اصل و ظاهرم همینطوره، اصل در هر مالی که در دست هر کس باشه اینه که امانت نباشد، اصل عدم امانته. پس این که ادعا میکنه امانته میشه مدعی. ظاهر هم همینه، ظاهر یعنی قالب اموالی که دست مردم امانته یا امانت نیست، غالبا امانت نیست. بنابراین همه شواهد و قرائن بر اینه که این آقا دروغ میگه و این میشه مدعی. اگر که بیانه آورد بر این که این مال امانته، مال تو دستش میمونه. اگر که بیانه نیاورد، مال مال قرماست نه مال این. و قسم هم این نباید بخوره، قسم رو باید قرما بخورند. عمل مسلمان عملش بود نه قولش. بس ما سر قولشه، معنی امانته. خب یه قول داره میگه، من که توی حرف ندارم که این مال تو دست اینه، نمیگم که دزدیه. این میشه عمل مسلمان. عمل مسلمان اینه که این سرقت نیست تو دستش. خب ولی خب این که محل بحث نی، بحث اینه که مال مال خودشه یا مال دیگرانه. اصل و غالب اینه که مالی که تو دست هر کسه، دست مال خودش، مال کسیه نیست. اگر ادعا میکنه که مال خودم نیست، مال دیگرانه، هم خلاف ظاهره هم خلاف اصله، باید بیانه بیاره. اینه که تو دست منی، ولی عبای شما الان امانته یه مال خودتونه.
پس همین، یعنی کنار هم اینا قرار میگیره.
خواهم دید، نه این که روشنه.
هرچی که باز روش نشستم مثلا میشه
اینه که مال، اون که شما ید دارید، این که دارید انتفاق ید روی فرش شما ندارید که، اون که ید دارید امانته یا نه. این که شما فرمودید بین اون مسئله قرشی و عدم قرشی اونجا بحث اصل عدم ازلیه، این چه که عدم ازلی نیست، در صورتی که من میخوام فرش رو بفروشم یا چرا؟ اگه فرش رو گذاشته رو کولش یا گذاشته تو ماشینش یا تو خونشون اینا یده، اما که این فرش که اینجاست من روش نشستم که این که ید نیست، این انتفاعه. نه خیر، این انتفاعه، ید نیست. بن اگر که کسی بخواد اشکال بکنه این اینجوری میشه اشکال کردم، بینه کسی بگه که اینجا بحث اصل سببی و مسببیه، با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، به عبارت دیگه اصل سببی حاکمه بر اصل مسببیه. البته اینو قبلا هم یه بار اشاره کرده بودم و گفته بودم که هر جا شیخ در رسائل و در مکاسب کلمه حاکم رو به کار میبره مراد وروده، و هر جا که میگه ورود مراد حاکمه. وقتی مثلا تو رسائل میگه که اصل سببی حاکمه بر اصل مسببیه، یعنی وارده، یعنی موضوع برطرف میشه. در ما نحن فی، ببینید این آقا میگوید که طلبکارها حق تو این مال ندارند، این امانته، یعنی طلبکارها حق ندارند. اصلم اینه که طلبکارها حق داشته باشن یا نه، اصل عدمشه. این اصل الان موافق با استاد الحسن اصفهانیه و اینکه این آقا قولش پذیرفته میشه که طلبکارها حق ندارند، اصل عدم حق طلبکارها در این مال، این درست، ولیکن این اصل مسببیه نه سببی، و الان ما یه اصل سببی داریم حاکمه بر این اصل. با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. اصل سببی اینه که اگر که معلوم بشود که این مال امانت هست یا امانت نیست، دیگه نوبت به این نمیرسه که طلبکارا حق دارند یا ندارند. یه اصل میگه طلبکارها حقی ندارند، یه اصل اینه که اصل آن است که این مال امانت نباشد. اصل عدم امانت میشه اصل حاکم، اصل عدم حق طلبکار میشه اصل محکوم، اصل سببی بر اصل مسببی ورود داره. این تا اینجا مسئله اول. از کنم که اون اصلا بحث اصل عدم ازلیه، اینجا عدم ازلی نیست، اینجا این که این مال امانته یا نه، این که عدم ازلی نیست. بله آره دیگه، باشه، پس اینه هیچ کدام عدم ازلی نیست، ولی الان ید داره. خب این راجع به مسئله اول. مسئله دوم که باز تو تحلیل وسیله نیست، ازا با شقسن، اگر کسی یه سهمی از مال را فروخت، با شقسن یعنی مثلا یه زمین نصف زمین را فروخت، و فلسل مشتری هم ورشکست شد، کان لشریکه چی؟ بعدی با صاحب شخص یه بخشی یه سهمی از مال، و فلس المشتری یا افلس المشتری، مشتری هم برشکست شد، کان لشریکه المطالبه تو به شفعته و یکون البایعو اسوتا من الغرماء فی الثمن. اگر که فرض کنی یه زمینی مشترک بین دو نفر شریکن تو این زمین، بین زید و عمرو، آقای امر بدون اطلاع زید اومد نصف زمین را که مالک بود فروخت به بکر. زید فهمید، حالا که زید فهمید، زید حق شفعه داره. اون آقای بکر که این زمین را از امر خریده مفلس شد، مهجور شد. اینجا میخواییم ببینیم که آیا آقای زید حق شفعه داره که مال رو برگردونه، یا این که آقای امر خیار فسخ معامله داره به خاطر اینکه مشتری برشکست شده. مشتری برشکست شده، این مشتری که این نصف زمین رو خریده بود برشکست شده، پول نداده. آقای بایع هم، بایع که امر باشه، خیار فسخ داره، یعنی بیاد عین مالش رو برداره. اینجا حالا یه نکته اینطوری ببینید، حالا میشه اینجوری بگیم یا نه. اگر که در یک مالی دو نفر حق داشتند، حقشون هم با هم متنافیه، تنافی داره و نمیشه بین حق هر دوتا جمع کرد، آیا میشه بگیم حق هر کس قوی تر بود، حق او مقدمه بر حق دیگرانه؟ اینجایی که این زمین مشترک است بین زید و امر، اگر که امر سهم خودش را بره بفروشه، زید حق شفعه داره، یعنی میتونه بیاد این معامله رو فسخ کنه، اصلا کل زمین رو برداره بر خودش، البته پولشو بده، یعنی او حق شفعه داره. از طرفی هم بایع خیار فسخ داره، میگه که مشتری پول منو نداده چون مشتری برشکست شده، من حق دارم این سهمی که فروختم برگردونم، معامله رو فسخ کنم مثل اول. اول من شریک زید بودم، الانم شریکش باشم. یا اینکه بگیم بایعم حقی ندارد، شفیعم حق شفعه ندارد، مال مال اون بکره، اموال بکرم همه میرسه به طلبکارا. اگر کسی اینو بپذیره که بگیم اسبق بودن خودش یک قرینه است بر اولویت حق، یعنی وقتی دو تا حقه میخوایم بگیم حق کی قوی تره، باید بگیم که حق کی اسبقه، حق کی اول بوده. آیا حق بایع اول است یا حق شفیع؟ اونجایی که یک مال مشترک بین دو نفره و یکی از شرکا مال خودش را بدون اطلاع دیگری می فروشد، حق شفع اول ثابت میشه. بعد از حق شفع حق خیار ثابت میشه، یعنی این مرحله دومه. حق طلب کارها مرحله سومه، چو حق طلب کارها مال بعد از بیع و بعد از ندادن ثمن و برشکست شدن، بعد از این سه مرحله حق طلب کاراست. اگر این اسبقیت زمانی را ملاک قوت کسی بدونه، که اینو گفتن بعضی‌ها، مثلا مثل جامع المقاصد محقق کرکی تو چند جا تو کتاباش ایشو اسبقیت را ملاک قوت دانسته. اگر کسی این را بگوید که اینجور فتوایی هم هست، میشه در ما نحنفی بگوییم که حق شفیع مقدم است بر حق بایع و مقدم است بر حق غرما. اینم مال این مسئله دوم. نه، حق غرما از همه مؤخرتره، به همه اموالم تعلق میگیره، ولی کی اصلا غرما حق دارند؟ وقتی بیعی بشود و این آقا هم سمن را ندهد و برشکستم بشود و حکم به حجرم بشود، حالا تازه اون حق دارن، ولی حق نداشتند. اینم مسئله دوم. مسئله سوم، نه، اگر که اسبقیت کسی قائل نشود، اینجا تعارض حقوقه. مسئله سوم اینه که این مسئله رو ایشون اینجا ذکر کرده، از رو بخونم ببینید. علامه هلی در قواعد اینجوری فرموده، فرموده و یثبت فل اجا، بله، توی این کتاب جامع المقاصد که شرح قواعد جلد 5 صفحه 265 فرموده و یثبت فل اجارت و سلم فیرجع الى رأس المال مع بقائه او یضرب به قیمت المسلم فیه. حالا مسلم فیه یا مسلم فیه یا مسلمون الی مع تلفیه. مقصود اینه که اگر کسی یک معامله سلم انجام داد، فرض کنیم مثلا الان اومد گندمی را به شما فروخت، پولش هم گرفت، ولی گندم رو گفت یک سال دیگه تحویل میدم، گندم رو یک سال دیگه تحویل میدم، پولش هم الان گرفت، این شد سلم. بعد سر سال شد، حالا که سر ساله برشکست شد، و حالا ما داشتیم اینجوری بحث میکردیم که یک کسی بایع مشتری میشه بر شکست. این مسئله بود که تا حالا همش داشتیم مطرح میکردیم. در تو این مسئله حالا هر دو جور میشه مطرح که، حالا هر دوتاشو میگم ببینید مراد علامه هلی چی بوده. این آقا که گندم و فروخت برای یک سال دیگر تحویل بدهد و سر سال شد و الان کی برشکست شده؟ یه مرتبه این آقای مسلم یا به عبارت دیگر مسلف، این آقایی که داره سلم انجام میدهد، یعنی سلم میفروشه، برشکست شد. یه مرتبه اینه، یه مرتبه نه، این آقایی که گندم و فروخته سر سالم الان گندم و میخواد تحویل بدهد به مشتری، مشتری برشکست شده. این روشنه که مراد این آقایون این نیست با این مسئله، که اگر مسلم، این آقا که میخواد سلم بفروشد، برشکست شده، به این معنا که الان پول را نگرفته، این مرادشون نیست. چون اگر که مراد این باشه که یعنی مثلا من گندمو فروختم، پولشم نگرفتم. فرض کنید حالا اون آقا که مشتری من بود او ورشکست شده، اینجور چیزی مراد نیست. علت این که این مراد نیست اینه که اگر این باشه میشه بیع دین به دین یا بیع کالی به کالی، به اینم اجماعیه که اینجور معامله باطله، چون سلم اینه که جنس رو بعدن تحویل بده. اگر که الانم پول رو تحویل نگرفته و برشکست شده، این که روشن مراد نیست، چون این منش اینه که دو طرف معامله سمن و مسمن هر دو میشه دین. اونجایی که سمن و مسمن هر دو دینه مسلم بی باطله، پس این مرادشون نیست. مراد از این مسئله احتمالا همین این باشه که عرض میکنم، کسی گندم و فروخ که یک سال دیگر گندم تحویل بدهد، گندمی که حالا نداره فروختش و پولش هم الان گرفت که بی صحیح بشه، پولو گرفت که یک سال دیگه گندم بدهد، یک سال دیگه که وقت تحویل دادن گندم است برشکست شد. همین فروشنده ها، نه مشتری ها، فروشنده برشکست شد. آیا باید بگیم این آقا که برشکست شد این گندمو باید تحویل مشتری بدهد، یا اینکه نه این گندم متعلق حق قرماست، اون مشتری با بقیه قرما با بقیه طلبکارا مثل هم هر کاری اونا کردن اینم بکنه. احتمالا مراد مسئله این باشه و من این احتمالا میدم که اصلا علت این که امام خمینی این مسئله را مطرح نکرده اینه که این مسئله خیلی روشن نیست که اصلا طرح مسئله، عنوان مسئله معلوم نیست چیه. میخوان بگن که بایع مفلس شده یا مشتری مفلس شده، چون اینش روشن نبوده امام خمینی اصلا مسئله رو مطرح نکرد. خب حالا اگر فرض مسئله همین باشه که مرز کردم، یعنی این آقا که سلم فروخته و پولشو گرفته، حالا که میخواد سلم را مسلم و فیه را میخواد تسلیم بکنه برشکست شد، آیا این گندم متعلق حق قرماست یا اینکه نه این متعلق حق مشتریه؟ مشتری رو بهش میگیم مسلمون الی. بله، اگر فرض مسئله حال این باشه که عرض کردم، وقت جوابش باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که با توجه به اینکه سلم به ذمه تعلق میگیره نه به عین شخصی مال، اگر که سلم به ذمه بود پس این آقای مشتری نمیتونه بگه این گندم عین مال منه، چون که سلم چیه؟ کلیه، سلم کلیست نه شخصی. اگر که سلم کلیه و فزمه است، حالا که این آقای بایع برشکست شد، حق قرما به این مال تعلق میگیرد، مشتری هم مثل یکی دیگه از طلبکار است. چرا؟ به خاطر اینکه این عین مال مشتری نیست. وقتی عین مالش نبود، اون حدیث که میگفت که وجد عین مالیهی اینجا صدق نمیکنه. نتیجه اینه که پس نتیجهش اینه که بیع سلم درسته و مال رو باید تقسیم بکند بین همه طلبکارا. بله، دلیل اینه که به هر حال تو سلم همیشه باید ذمه بفروشه یا کلی، چون عین خارجی اصلا وجود نداره کسی که پول الان نیاز داره الان گندم سال آینده رو داره میفروشه. چی؟ نه سلام داریم میفروشیم. الان میوه هست یا نیست؟ خواهی نیست سلمه، پس بنابراین کلی داره میفروشه دیگه. ولی اگر یه عین شخصی رو من بخوام بفروشم و وجود نداره که بی باطله. اگر عین شخصی میفروشه و عین غایب موجود نیست بی باطله. اگر که چیزی که موجود نیست بخواد بفروشه فزمه بفروشه که کلیه بی صحیحه. نه اون بدو به صلاح، اونم باز میشه بی سلمه دیگه. نه اونم کلیه فل معین. اون مثالی ها میزدن تو شرح لومه، میگفت که اگر که سائه من صبرتن، این سائه من صبرتن همین بودن، یعنی کلیه فل معین کلیست، اما اون کلی هم در این بخش ها فقط از میوه این باغ یا مثلا این درخت، اما کلیه ها ندی خود ندی مفروض کجا موجوده. الان سلام همینه دیگه، عرف بازار الان همینه. نمیدونم ماشین رو ایران خود رو میفروشه، کدام ماشین رو میفروشه؟ ماشینی که وجود خارجی نداره. خب ندی اینا اگر که شخصی بفروشه که باطله. بله اما این برنج نیست، همی که این برنج نیست دیگه، شخصی نیست دیگه، کلیه دیگه. همی که این برنج نیست، یعنی بعدم که مثلا این برنج از این باغ به دست اومد میتونه اون برنجش رو بده نه اینو بده. پس بله درسته، بله با درسته، بله تو اینا هیچ شکی نیست. مالک خریدار است ولی مالک کلیست نه مالک عین، و عین متعلق حق قرم است. این آقا مالک ذمه اونه نه مالک عین خارجی. این در صورتی که مسئله رو اینجوری عرض کنم همین بود که توضیح دادم. ولی اگر کسی بیاد اینجوری ببینید، این که گفتم روشنه، هیچ شک و شبه هم دیگه نداره، فقط خلاف روش بحث قبلیه. یعنی الان یه ماه دو ماه ما خلاف اینا داشتیم میگفتیم، یه ماه دو ماه الان بحثمون این بود که با یه چیزی رو میفروشه مشتری میشه مفلس. الان این مسئله که خواستیم بگیم نتیجه این بود که بایع شد مفلس نه مشتری. و اما اگر کسی حالا تو همین مسئله اینجوری بگیدم، بگی کسی چیزی را سلمن فروخت مشتری مفلس شد، این همینه که گفتم. این با اینکه بعضی ها تو کتابشو اینو گفتن، من فکر میکنم این کسی که این مسئله را، نمیخوام اسم بیارم، کسی که این مسئله رو گفته فکر میکنم، حالا شاید من نمیفهمم، ولی فکر میکنم او اصلا مسئله رو درست متوجه نشده. ببینید اگر من گندم را سلم به شما فروختم، بعد فرض کنید شما ورشکست بشید، خدای نکرده، این اصلا اصل این مسئله غلط. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه من اگر این گندمو به شما فروختم، به زید فروختم و زید ورشکست شد، زید پول این گندمی رو که خریده بوده به من داده یا نداده؟ اگر پولو به من نداده اصلا بی باطله دیگه، چون سلم عجل داره، پول هم عجل داره، وقتی هر دو عجل داشت میشه دین به دین، کالی به کالی، معامله باطله. اصلا نمیشه دیگه بس بکنید که بگیم کی حق دارد و کی حق دارد. معامله باطله. بله یه جور میشه درست کرده که اینم اصلا شدنی نیست. ببینید اگر یه چیزی رو مثلا فرض کنیم شما رفتید دم یه مغازه خریدید نسیه، مثلا گفتی آقا یک کیلو ماس بده پولشو الان میرم خونه میارم، الان پول ندادید، گفتیم میرم میارم فردا میارم، این معامله نسیه است یا نقده؟ این نقده، این نسیه نیست. نه حالا یه ماه، نه یه ماه نسیه است، بلی این که میگه که اگر که اینو فروخت و پولشم داد که میشه نقد، اگر که مثلا این رو شما خریدید پولشو الان ندادید یه ساعت دیگه دادید، یه ساعت دیگه، یا گفتید میرم میارم، درسته الان پول ندادید ولی اینو میگن معامله نقد. بله چرا لازمه؟ لازمه دیگه همه، نه اصلا مالم تحویلش میده، چرا اون ما یفسده میگم اون بسته خیار تأخیره، خیار تأخیر مال سه روزه، حالا تو مثل سبزیجات خیار تأخیرش یه روز است، بسته ما سر خیار نیه، بسته ما سر صحت اصل معامله است. اگر بله بخواهمی، نه من میخوام اینو میخوام بگم، من با این حرف میخوام اینو بگم، اگر من یه چیزی سلم به شما فروختم پولشو با یه همین الان بگیرم دیگه، و الا اگه مثلا سلم بفروشم پولشم الان نگیرم که معامله باطله. حالا اگر سلم فروختم دو روز بعد پولشو بخوام بگیرم، این همون معامله نقد است. اگر فرزن کسی اینو بگوید نقده و صحیحه، اون موقع اینجا میشه فرض کرد که مشتری ورشکست بشه. فرض کنید من این را سلم به شما فروختم پولشو با یه همین الان بگیرم، حالا گذاشتیم پولشو فردا بگیریم، گفتم اگه فردا بخوایم بگیریم این چیه؟ نقده حساب میشه دار، این نسیه نیست. اینی که پولشو فردا میخواد بگیره این نقده ها، نسیه نیستا. حالا تو این فاصله ای الان تا فردا مشتری ورشکست شد، اینجا میشه تصور کرد. این مسئله رو قبلا چند بار مطرح کرده بودیم که آیا وقتی کسی ورشکست شد دینهای مؤجل حال می شوند یا نه، و گفتیم در هجر دین مؤجل حال نمی شود، در میت در دینی که بدهکار حال می شود، در دینی که طلب کار حال نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله.